بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحثمون پیرامون أدلة نجاسة هر مسکر مایعیم. ادعا اینه که مرحوم سید فرمودن علاوه بر خمر هر مسکری که مایع بالاصاله باشه اونم نجس. دلیل اولشون ادعای اجماع بود که گفتن اجماع داریم بر اینکه بین حرمت و نجاست ملازم است. جواب دادیم تموم شد. دلیل دومشون بر نجاست مسکرات عبارت بود که مسکرات مایع بالاصاله اخباری که امر به احراق او آبی میکرد که درش یه قطره حتی از مسکر ریخته باشه، که اینا هم سه تا بود. یکی روایت عمر ابن حنظله بود، یکی موثقه جناب عمار ساباتی بود، و دیگری هم صحیحه علی ابن مسعود. این سه تا دلیل رو هم عرض کردیم و جواب دادیم و به هر صورت پذیرفته نشد. یعنی در رابطه با روایت عمر ابن حنظله، در رابطه با خود حساب این روایت در مورد شخص عمر ابن حنظله حرف بود که توثیق نداره ایشون، پس بنابراین روایتش ضعیفه و قابل استناد نیست. و با این که یه شخصی به نام یزید ابن خلیفه یه روایتی را از امام صادق نقل کرد که آقای عمر ابن حنظله یه مطلبی را یه وقتی را از شما برای ما نقل کرده، این وقت هم در رابطه با این روایت در رابطه با وقت نماز مغرب بود که امام علیه السلام یه اصطلاحاً در رابطه با وقت نماز مغرب این راوی از امام نقل کرده وقت نماز مغرب اون زمانی است که اذا غاب القرص، چون یه اختلافی هست که آیا وقت نماز مغرب به غیبوبت القرص یا به ذهاب حمره مشرقیه. میگه که ایشون یه وقتی ره برای نماز مغرب از شما برای ما نقل کرده، وقت امام فرمود اذن لا یکذب علینا، آقا دیگه یه آدمیه که دروغ به ما نمیبند. اینم جواب دادیم، گفتیم که خود این یزید ابن خلیفه بالاخره ضعیفه به دلیل اینکه ایشون واقفی مذهب بوده و نمیشه به گفته او اصطلاحاً اعتنا کرد. در رابطه با روایت به هر صورت عمار ساباتی هم که حالا او موثقه است، عمار با این که خود عمار ساباتی از فتحیه است ولی توثیق داره، لذا تعبیر به موثقه کرده. روایت ابن مهزیار، علی ابن مهزیار، اون روایت خوبیه. حالا با توجه به این مطالب دیروز عرض شد که فرمودن اخبار نجاست خمر بر اخبار طهارت خمر مقدمن به دلیل همین صحیحه علی ابن مهزیار. یا تو میاد صحیحه علی ابن مهزیار راوی از امام هادی سوال کرده بود که آقا از زراره در یه روایت گفته که آقا این خمر مثلا پاکه، غیر زراره گفتن یعنی از امام نقل کردن که خمر نجسه، بعد امام فرمود که قول امام صادق یعنی اون قول دوم را که غیر زراره نقل کردن اون را اخذ بکنید. پس بر اساس اون روایت علی ابن مهزیار اخبار نجاست خمر بر اخبار طهارت چیان مقدمه. اینجار حالا خوب داشته باشید، چون اگه یادتون باشه همونجا هم گفتیم اخبار طهارت حمله بر چی میشن؟ حمله بر تقیه میشن، چون داریم در واقع با عمل آقایان عامه همراهی میکنیم. خب بنابراین اگر اینطوری باشه روایت عمار ساباتی دیگه معارض نداره، چون روایت عمار ای بود که لا تسل فی بیت فیه خمر ولا مسکر لان الملائکه لا تدخل ولا تسل فی ثوب قد اصابه خمر او مسکر، تو لباسی که خمر یا مسکر بهش رسیده نماز نخوان. خب اون روایت
علی ابن مهدیان میتونست معارضی باشه که اونو عرض کردیم، گفتیم اون روایات بخش نجاستش مقدمه بر بله طهارتشه، پس این روایت عمار معارض نداره، بایستی روایت عمار رو اخذ بکنیم و بهش عمل بکنیم. مضمون روایت عمار چیه؟ نجاست مسکر است مطلقا. مطلقا یعنی حتی اگر یه چیزی باشه که متعارف هم نباشه شربش، مثل الکل، میگه هر مسکری نجس. این رو هم ما قبول نکردیم این حرف رو، به دلیل اینکه دو تا دلیل داریم. ما دلیل اولش رو دیروز عرض کردیم، دلیل دومش موند. دلیل اولش بود که اولا مسکر تو این روایت انصراف به چی داره؟ به چیزی داره که بوده یا متعارف بوده. حداقل مسکراتی که متعارف از شرب این مسکرات، مثل همین مسکرات مایه‌ای که هست، نه اون چیزی که نبوده یا اصلا متعارف نبوده شربش، مثل چی؟ مثل الان. این جواب هم. جواب دوم اینه که نخیر، این روایت عمار ساباتی معارض است، یعنی معارض دارد به بعضی از روایات. کلن اینو خوب عنایت بفرمایید، اخبار مربوط به خمر و مسکر چهار طایفه، بر چهار طایفه. طایفه اول او اخباری هست که دلالت بر نجاست الخمر میکنه، مثل فرض بفرمایید همون روایت علی ابن مهدیار که امام هادی فرمود اخذ به قول امام صادق بکن، که حضرت فرموده بود چی فرمود؟ خمر نجس. بعضی از اخبار هستن که کم هم نبودن، گفتیم حدود 20 تا روایتن، دال بر طهارت خمر بودن. طایفه اول اخباری که یا مادل علی نجاست الخمر، طایفه دوم اخباری که بله یدل علی طهارت الخمر. این در مورد خمر. در مورد مسکر چی؟ یه اخباری وجود داره که دلالت بر طهارت مسکر دارد مطلقا، مثل روایت موثقه ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر. این روایت اینه که میگه ابن بکیر میگه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عندهو، یه کسی از امام صادق سوال کرد در حالی که من در نزد اون حضرت بودم، سوال از مسکر و نبیز کرد که این دوتا رو لباس میریزه. امام علیه السلام فرمود قال لا بأس، هیچ اشکالی نداره. الان این دلالت بر چی داره؟ طهارت چی؟
مسکر.
الان بحث اون سر او خمر تموم شد، حالا مسکر. پس تو مسکر هم ما هم روایت داریم در رابطه با طهارت المسکر مطلقا. اینم طایفه سوم. یه طایفه چهارمی هم داریم که دلالت بر نجاست مطلق مسکر داره، مثل همین روایت موثقه عمار ساباتی و همچنین او صحیحه علی ابن مهدیار. عمار ساباتی گفتش که لا تسل فی ثوب قد اصابه و خمر او مسکر، راست. صحیحه علی ابن مهدیار هم که میگفتش چی؟ اونم میگفت که بله اگر رو لباست ریخ، علی ابن مهدیار او صحیحه گفتش که اگر مسکر رو لباست ریخ، یا اگر امر به عراقه و امر به دور ریختن میکرد دیگه، درسته؟ بله، که امر میکرد به این که نبیز مسکر اگر رو لباست ریخ بایستی لباست رو تطهیر بکنه. اینم روایت این. خب با توجه به این که عرضم بزرگ با سعادت شما که این که ما چهار طایفه از روایات داریم، حالا خوب عنایت بفرمایید، اون روایاتی که دلالت بر نجاست خمر میکرد گفتیم بر روایاتی که دلالت بر طهارت خمر میکنه مقدم. خب اما اون دو تا دست از روایاتی که در رابطه با مسکر بودن، دو طایفه از روایات وجود داره. یه طایفه میگن آقا مسکر طاهره، یه دسته میگن مسکر نجسه، مطلق مسکر. این دو دسته از روایات با همدیگه متعارضن وقتی با هم دیگه تعارض کردن هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارن،
برخلاف روایاتی که دو تا روایت دو طایفه ضد با هم ما درباره خم داشتیم، دو طایفه ضد با هم در رابطه با مسکر داریم. در رابطه با خم گفتیم روایات نجاست بر روایات طهارت ارجحیت، ولی در رابطه با مسکر متاسفانه هیچ کدوم بر دیگری ارجحیت ندارن. چرا؟ به دلیل اینکه ترجیح اگر بخوایم بدیم یا باسی ترجیحمون به موافقت الکتاب باشه که فرض آن است در این رابطه ما آیه‌ای در قرآن نداریم، اگرم داریم در مورد خمر داریم نه در مورد مطلق المسکر، یا به مخالفت عامه ترجیح بدیم یکی از این دوتا طایفه رو بر طایفه دیگر. در این رابطه مخالفت با عامه ما در ما نهنفی و مورد بحث ما فتوای عامه درباره مسکری که مطلق المسکر باشد مثل الکل، ما در این رابطه نه فتوای عامه رو سراغ داریم نه عمل عامه رو سراغ داریم که بگیم آقا پس تکلیف ما روشن میشه، ما فتوای عامه رو داریم اون روایاتی رو ترجیح میدیم آفرین که مخالف، و چون در اینجا ما تکلیفمون از حیث فتوای عامه و عمل عامه معلوم نیست پس مرجحی نداریم. این دو تا روایات در رابطه با مسکر هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن، وقتی ترجیح نداشتن با همدیگه چیکار میکنن؟ تعارض که کردن تساقط میکنن، اونا از گردونه میرن بله میرن بیرون، و وقتی رفتن بیرون اون وقت چطور میشه؟ اون وقت اینطوری میشه که عرضم به حضور با سعادت شما که روایت موثقه عمار میشه بله
میشه مبنای فتوا،
و حالا الان عرضم به حضور با سعادت شما که میریم سراغ چی؟ نه حالا در واقع اون روایت جناب عمار ساباتی که در رابطه با سلام علیکم که روایت جناب عمار ساباتی که در رابطه با چیز بود دیگه، در رابطه با مسکرم بود خمر یا مسکر، این روایت عمار ساباتی ارزم بزر با سعادت شما که حداقلش اینه که به لحاظ این که الان بایستی نسبت به این روایت چه کار بکنیم، او دوتا روایت در رابطه با مسکر که طایفه دلالت بر طهارت و طایفه دلالت بر نجاست میکردن با هم دیگه میشن معارض، و وقتی شدن معارض تساقط میکنن، ما هستیم و ما میریم سراغ چی؟ میریم وقتی تساقط کردن در رابطه با مطلق المسکر ها، او روایت عمار ساباتی هم در رابطه با خمر بود هم مسکر. ما الان هستیم این دوتا طایفه در رابطه با مسکر که با هم دیگه تعارض میکنن، تعارض که کردن بعد از تعارض دیگه تساقط میکنن، تساقط که کردن باید رجوع به قاعده طهارت بکنیم. پس قاعده طهارت میگوید کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس، تا هر چیزی طاهره. پس بنابراین این دوتا روایت وقتی تساقط کردن رجوع به قاعده طهارت میکنیم، قاعده طهارت هم اقتضا میکند حکم به طهارت هر مسکری را که عنوان خمر عرفاً برش صدق نمی کند.
این روایت هم بار ساماتی که از بانسان رو نفت کرد الله تصمیم به این بیته شما نماز نخوره در خانه ای که بهش خمر مسکر، این نجاست چه از کجاش؟
بعدش هم هست دنباله ای داشت
دنباله
ای روایت ای بود که فرمودن لأن الملائکه لا تدخل، چون ملائکه داخل این طور خونه نمیشن. بعدش ولا تسل فی ثوب قد اصابه خمر او مسکر حتی تغسله. ما به این زیلش استدار، اینم دلیل چندم، اینم دلیل، یعنی استدلال دوم که عمده استدلال دوم ما بر نجاست المسکرات متمرکز بود بر روی روایت و موثقه عمار شباطی. ایشون فرمودن این روایت معارضه، یعنی معارض داره. ما در میان روایات روایاتی داریم که داله بر چی هست؟ داله بر طهارت مسکرات. پس بنابراین به این روایت نمیشن. این فرمایش مرحوم محقق خویی. دلیل سوم بر نجاست مسکرات، مسکرات مایعه، فرمایش مرحوم صاحب حدائقه خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق، ایشون یه فرمایشی دارن. گفتن که ببینید خمر که حالا در قرآن آمده یا در روایات آمده، این مختص به، یعنی در لغت خمر هر آن چیزی است که حالا نقل کرده مفصل، هر آن چیزی است که یه حالت مستی آوری داره. تو تعبیرش هم اینه که مایخمر، اون چیزی که تخمیر میکنه و مستی آوره. اینطوری نیست که اسم خم فقط مختص اون مایعی باشد که المتخذ من العنب، همونطوری که ما گمان میکنیم المتخذ من العنب اسمش خمره، لکن خم فقط شامل این نیست، بلکه هر آن چرا که این حالت تخمیر درش باشه او هم چیه؟ او هم خمره.
آیا خمر برای اینکه اون، چون اون شی از خم تخمیر شده بهش میگن خمر، یا به خاطر اینکه عقل انسان رو خراب میکنه بهش میگن خمر؟ از این باب
حالا در هر صورت ببینید ایشون میگه هر آن چی که مسکر است، مستی آوره، و بالاخره اون چیزی که مستی میاره، حالا ما تجربه نکردیم مستیره حقیقتا، میشد یه وقتی آدم به صورت قهری، به صورت جبری آدم حداقل تجربه میکرد. یه استادی ما داشتیم میگم اما قسمتمون نبوده که لااقل تجربه بکنیم. بالاخره ما هم تجربه نکردیم. ایشون فرمایششون اینه، میگن خمر اسم برای یک خصوص مایع خاصی که المتخذ من العنب هست نیست، بلکه هم شامل او میشه و هم شامل هر مسکر دیگری میشود که فرض بفرمایید یا زوال عقل میاره یا حالا مستی میاره، گرم میشن، نمیدونم یه حال حالت مستیشون هست چیه، ماهیتا ما نمیدونیم، مستی تجربه نکرد.
پس فرمایش خمر جهانی میشه که چون عقل انسان رو خراب میکنه بهش میگن خمر، نه چون خودش تخمیر شده، بلا اگه خودش تخمیر باشه خمیر هم تخمیر میشه.
نه نه نه، منظور همون تخمیر همراه با همون سکره.
دقیقا
همینطوره،
نه با خودش چون تخمیر،
بله بله، حالا تخمیر که ظاهرن در غیر خمر هم گاهی این فرایند شیمیایی صورت میگیره. بله دقیقا هم. نه اینو بعضی از ارباب لغت نقل کردن، یعنی معنای لغویش رو وقتی می‌خواستن نقل بکنن گفتن آقا به دلیل اینکه درش تخمیر صورت میگیره بهش خمر میگن، اهل لغت گفتن. ولی مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب حداق ادعاش اینه که میگه خمر حقیقت شرعیه است. حقیقت شرعیه اگر باشه یعنی شارع مقدس خودش اومده چیکار کرده؟ گفتی که آقا خمر حقیقت است در اعم از همین ما یتخذ من العنب، اعم است بعد ایشون میگه که فان الخمر ما یخامر العقل، خمر اون چیزیست که تخمیر العقل میکنه، اینو تحت تأثیر قرار میده. حالا خواه اون چیزی که یخامر العقل همین المتخذ من العنب باشه یا غیری باشه، هر چیزی که موجب اسکال میشه. این فرمایش مرحوم صاحب هدایت. بعد ایشون میگه تو آیه قرآن هم که فرمود که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام و رجسون من عمل الشیطان فاجتنبوه، این هم در تفسیر آیه شریفه گفته که هر مسکری خمر است. پس مراد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، مراد از خمر هر مسکری است، اهم از این که المتخذ من العنب باشه یا المتخذ من بقیت الاجسام و ثمرات باشه. این فرمایش ایشونه. خب حالا که ما حاصل فرمایش ایشون اینه که قرآن داره میگه که خمر رجس پلیده، ازش اجتناب بکنید، ازش دوری کنید، که این ظهور در چی داره؟ ظهور در نجاست داره. ایشون میگه اونجا که گفته خمر، مرادش هر مسکریست. پس اینم یه دلیل برای اینکه هر مسکری که مایه هست این چیه؟ این
ظهور در نجاست داشته باشه.
بله؟
این چیزی در آیه قرآن هست نمیتونه
ظهور در نجاست. قبلا هم ما عرض کردیم همین مطلب رو گفت.
چون اگه قرار
باشه حالا هم جوابی که میدیم بله بفرمایید چی تو؟
مثلا اون اشیاء دیگه مثل خمر و میسر و از لا اون چیزی مثلا اون تیری که برای قرعه کشی هست اون نجس.
قبلا هم همین رو عرض کردیم. بله این قرینه است برای این که بگیم که آقا مراد از رجس نجاست نیست، بلکه یعنی پلیدن اینا رو از نرش راست بر میگه آقا خم پلید، نگفت نجسه.
مثلا لا تقرب و مال یتیم
نجس
که نیست،
بله. این فرمایش صاحب هدار، استدلال ایشون مرحوم صاحب هدار. حالا ردی که بر فرمایش مرحوم صاحب هدار میشود مطرح کرد اینه که ای که شما اومدید نقد کردید گفتید که خمر رو عرضم حضورتون خمر میگن به دلیل اینکه تخمیر عقل میکنه، پس هر چیزی که تخمیر عقل میکنه فهو خمر لغتن، درسته؟ این دلالت ندارد بر اینکه ما قبول نداریم که هر چیزی تخمیر العقل میکند خمر است. بینی و بینن کی گفتی؟ الان بنگ که حشیشه و خشک برگ درخت کتانه یا کنفه، خشکش میکنن تبدیل به بنگش میکنن، این رو استفاده میکنن، اینم مخمر العقله، تخمیر العقل میکنه، ولی هیچکی اون را خمر نمینام. ای اولا بنگم مخامر عقل و مخمر العقل هست، ولی قطعا نه لغتا نه عرفا به بنگ خمر بله نمی و نجس هم تازه نیست. تازه بر فرض هم بگم اصلا نجس نیست. چرا؟ چون مایع بلعصالا نیست، جامد. خب عرضم به حضور با سعادت شما که آیه شریف هم که شما بهش استدلال کردید گفتید که قرآن میگه انما الخمر والمیسر تا آخر رجسون، یا رجس را اثبات میکنه نجاست را اثبات نمیکنه. ما قبول داریم رجسون، این رجسون یعنی یجب الاجتناب عن، واجب است ازش اجتناب بکنید، یعنی بر فرضم باشدم حرامه. کجاست دلالت بر بله نجاست داره؟ این فرمایش مرحوم صاحب هدایت رو ما نمیپذیریم و عرضم حضورتون که این فرمایش درستی نیست. چون
نوع تخمیر شما با خیلی فرق میکنه.
بله
نوع تخمیر خمر با مثلا بند با هم فرق میکنه، با هم تفاوت داره. کسانی که مثلا خمر میخورن گاهی به کارهای مثلا فرض کنید که خلاف شرع دست میزنن، ولی کسی که بنگ میکشه که کار خلاف شد دست نمیزنه، سرخوش هست اما اون روحیه رو با اون حس رو نداره که مثلا
میگم عرض کردم آنجا آقای حیدری ما تجربه نکردیم حقیقتا ما این تجربه کرده بودیم میتونستیم تفاوت
شما ما در جامعه مثلا میبینیم آدم هایی که مثلا دنبال شیشه ولی... و بنگ و این چیزا میرن ولی... هیچ وقت دنبال فحشا نمیرن
میگن اونا توهمی میشن
توهمی
میشن و عرضم حضورتون که بله یعنی مثلا اون حالت درند خوبی و حالت چیز رو شاید
شهوانی ندارن
گفت که ولی یه ولی توهم میاره
توهم بده ولی مثلا نمی شراب میخورن میشه دومال مثلا شهوانی هم ولی کسانی که بنگ میکشن خیلی دومال مثلا شهوانی نیستن
توهمات
خودشون هم یعنی اصلا نوع تخمیلش فرق میکنه
باشه تفاوتی نداره دیگه چه فرقی داره بگم نوعش تأثیر داره اگر بنابر حرمتش باشه هر آنچه که مخدر العقل مخمر العقل به قول شما خب این میشود حرام شاید هم دلیلش هم خاطر این است که این رو ازش تعبیر به سکر و اسکار و امثال اینا میکنن گفت از گردن یک حشیشی از گردن حشیشی میرفت یک شپیشی فریاد زد بگیرید این نر اجده ها را یکی میگن خیلی چیزای ریز رو درشت میبینن بزرگ میبینن گاهی هم بالعکس مثلا یه چیزای خیلی بزرگ را خیلی ریز میبینن راحت از بالای پشت بام میخوان خیال میکنن این پایین یه فاصله یه پله است پاشون میذارن و سقوط میکنن و امثال این هم دلیل سوم در هر صورت فرمایش صاحب هداه دلیل چهارمی هم هست که اون دلیل چهارم دیگه بمانه انشالله در رابطه با نجاست النبیزه حالا اونو انشالله بعدن خدمت شما عرض خواهیم کرد صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.